هاشم نژاد در مشهد 7/7/60 بود. آیت الله اشرفی 23/7 همچون شهید دفقه 29/7 شهید خدوقی 11/4/61 یعنی بعد آقای مجتبی استکی و بشارت و سید محمد خامنه‌ای و حسن آیت و همجوری به ترتیب اینا مردم کوچه بازار اینا رو تا رسید به شهید لاجوردی سال 77 و بعدم شهید صیاد شیرازی. ترورها و اقداماتی که اینا در طول این زمان کردن فراوون بود. حتی اینا از مثلا ما رفتیم در یک کمیته‌ای بود به نام مرحوم آیت الله طالقانی تو خیابون همین ولی اصطلاح جاده قدیم شمران اونجا خیابون ایران شهر هست، اونجا دفتر ایشون بود به عنوان کمیته آیت الله طالقانی. بعد ما دیدیم این سیم‌های ایس و مادری که از مراکز به قول معروف دزدیده بودن اونجا بود و اینا شنود میکردن، اطلاعات رو میگرفتن و بعد از اینجا امکاناتی که مردم میدادن به نام ایشون میبردن برای کومله و دموکرات و اینها در مرز کشور. یعنی اقداماتشون همه جانبه علیه نظام بود و میخواستن بالاخره فران، به قول خودشون گفتن باید فران رو بزنیم دیگه، بعد از همین جریان بنی سعد گفتن باید فران رو بزنیم. یه اقدامشون همین اینجا اون شب 200 نفر رو دعوت کرده بودن. خب حالا بخشی به دلایل مختلف جلسه داشتن یا نرسیده بودن یا قبلش رفتن بیرون مثلا، یا جلسه بعدی داشتن مثلا، بعدی که بودن جلسه بعدی با شهید باهنر داشتن، اینو مثلا حضور نداشتن، وگرنه فاجعه خب خیلی شدیدتر بود دیگه. 72 سه نفر با شهید بهشتی، 73 نفری که اونجا شهید شدن، 26 نفرم مجروح شدن، تقریبا حدود 100 نفر در واقع در این فاجعه اینا می‌خواستن فران رو بزنن و نظام بپاچه و مدیریت بحرانی که حضرت امام بعدش کردن این نشون میداد که خیلی مسلط به اوضاع شدند. و البته خب اون دستاوردهای فراوانی هم داشته که هم مردم نسبت به نهله فکری منافقین، چون میدونی نهله های فکری خیلی طولانی مدت میمونه در اقوام، شما در تاریخ هم ببینید مثلا فرقه مثلا اسماعیلی نه فرق مختلفی که وجود دارن صدها سال گاهی اینا میمونن، ولی این انفجار و این شهادت سبب شد این خون بشوره اون فکر مجاهدین خلقی رو در واقع و کسی دیگه دنباله این نره. ضمن این که یه تطهیری هم شهید بهشتی و اینا شدن که در جو عمومی خب شعار میدادن طالقانی رو مثلا تو کشتی بهشتی بهشتی، نمیدونم تو نمیدونم چی هستی، مثلا نمیدونم راسپوتین هستی، چه هستی چه هستی، این تعابیر زشتی که میکردن استاده شهید والا مقام، یا پول برده خارج، یا نمیدونم چی، اینا همه اینها رو در واقع پاک کرد و شد. بعد یک
آقای اسلامی، ما چون زمان رو به پایان هست، من میخوام یک جنبندی رو از جناب عالی داشته باشم. در ابتدای صحبتتون به موضوع نفوذ اشاره کردید که از قبل از انقلاب این نفوذ در بین جریان منافقین یا هم سازمان مجاهدین خلق اتفاق افتاده بود. خب به ترورهای گروه فرقان اشاره کردید که خب همچنان مشکوک هست و همچنان کسی که خط فکری به اینها میداد به عنوان یک جریان مشکوک و یک نگاه مشکوک وجود داره از روحانیونی که به ظاهر سابقه مبارزاتی هم داره. میخوام این سوال رو از جناب عالی داشته باشم که با این سابقه ای که از قبل انقلاب اشاره کردی تا بعد از پیروزی انقلاب این شخصیت‌های ارزشمند رو به این صورت از ما گرفتن، چه گروه فرقان با اون نگاه‌ها و این نهله‌های فکری که اشاره کردی، چه گروه های منافقین و همینطور تا به امروز، امروز از این تجربه چطور باید استفاده کرد؟ هشداری که رهبر معظم انقلاب همچنان درباره موضوع نفوذ دارن مطرح میکنن، نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی، نفوذ امنیتی، چطور از این تجربه باید بهره بگیریم و امروز چه باید بکنیم؟
بله ما تلقیمون همین بود که باید از این درس بگیریم. خب یه چیزایی شد همون موقع، مثلا مثل گزینش ها قوی تر شد. قبلا گزینش ها به قول معروف یا خود شل بود و فعال نبود در این حوزه. خب این اثر خوبی بود. کار تشکیلاتی خب حزب جریانش فعالتر شد، کنگرش رو برگزار کرد و اینها، یعنی این نوع کارا نشون میده. جوانگرایی که بود، این که دقت بشه روی نیروهای مؤمن انقلابی، اینا یه آیتم هایی بود که بعداً میشه از اون استفاده کرد دیگه. و نکته بعد این است که اون کسانی که در خط استکبار حرکت میکنن، حالا یا ناخودآگاه و ناشناخته یا نه آمدانه، خب اینا باید تفکرشون نقد بشه و روشن بشن و مردم اونها رو بشناسن که خدای نکرده بعضی ها به خاطر جوانیشون یا کم سنیشون به اینا گرایش پیدا نکنه. الحمدلله نیست، کمتر هست، ولی خب حالا چهره های نوینی و جدیدتری در واقع میشه گفت اومده الان، مثلا بزنیم رسانه و امثال هم که از این طریق حالا اینا اقداماتشون رو بیشتر میکنن که باید مقابله کرد و دقت کرد و حواسمون به معروف جمع باشه
انشالله
بیشتر ضربه نخورد.
خیلی متشکر آقای دکتر اسلامی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خدافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. خب بخش پایینی گفتگو رو با جناب محب‌علی پی می‌گیریم. آقای محب‌علی یک نکته‌ای رو از ابتدای برنامه به صورت تیزوار فقط جناب علی اشاره کردی، جزء سوالات ما هم هست در این حدوداً 7-8 دقیقه که فرصت داریم تا پایین برنامه، سالگرد شهادت شهید بهشتی رو پشت سر گذاشتیم و آخرین شهید ترور هم شهید حاج قاسم سلیمانی هست. چه شباهت‌هایی بین این دو ترور وجود داره؟ ترور شهید بهشتی در سال 60، ترور حاج قاسم سلیمانی در سال 98.
خدمت شما عرض کنم که ببینید، اون چیزی که حالا در مقدمه پاسخ به این سوال جناب عالی باید خدمتتون عرض کنم اینه که ما در قوانین خودمون، در قوانین کشورمون، خلأ قانونی در رابطه با تروریسم نداریم. ماده 183 قانون مجازات اسلامی ما میگه که هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببره، محارب و مفسد فی الارض محسوب میشه. پس بنابراین ما در رابطه با حکم و احکام در واقع خلأ قانونی نداریم. در چه رابطه‌ای خلأ داریم و در واقع این خلأ تا امروز هم ادامه پیدا کرده، از شهید بهشتی تا شهید سلیمانی در واقع ما با این درگیر هستیم و این ادامه پیدا کرده، خلأی که ما داریم مستندسازیه. یعنی عمده ترین در واقع ایرادی که کشور ما باهاش روبرو هستش، ایراد استراتژیک و در واقع نیازمند به یک فکر راهبردی هست در این زمینه، بحث مستندسازی یا داکیومنتیشن در این زمینه های در واقع جنایاتی هستش که علیه مقامات کشور ما اتفاق میفته. خدمت شما عرض کنم که شما الان یک مثال واضح و عینی خدمت شما بزنم. ایالات متحده آمریکا هفته گذشته چهارشنبه شب گزارشی رو در واقع منتشر میکنه در 300 صفحه در رابطه با تروریسم. تو گزارش خودش ضمن این که تروریسم رو تعریف میکنه، در مقدمه گزارش خودش شروع میکنه در واقع علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی ترین حامی تروریسم یاد کردن و در ادامه در این گزارش 300 صفحه خودش قسمت عمده ای از گزارش خودش رو به جمهوری اسلامی ایران اختصاص میده. نکته جالب در این گزارش اینه که در واقع صحبت های بسیار جزئی، یعنی در واقع نکات بسیار جزئی رو اشاره میکنه، اما غیر مستند، هیچ استنادی در واقع پشت حرفاش نیست، اما تمام حرفاش مستدله. اما برعکس، دقیقاً این رو مقایسه کنید با عملکرد جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی ایران در واقع همین چند وقت پیش، یک سال نگذشته که در واقع سردار رشیدش رو از دست میده و در واقع این سردار ترور میشه توسط مقامات آمریکایی. هم در واقع مستندات کافی در این زمینه وجود داره و هم استدلالات کافی، اما گزارشی در این زمینه ارسال نمیشه، پیگیری چندانی صورت نمیگیره. یعنی در واقع
وزارت خارجه باید پیگیر باشه.
ببینید، دستگاه‌های مرتبط با این موضوع فقط هم وزارت خارجه نیستند، چون مستندسازی که خدمت رو عرض میکنم میتونه در داخل هم اتفاق بیفته. سردار سلیمانی در واقع فرمانده نیروی قدس سپاه بودن، این مستندسازی میتونه از طرف سپاه هم اتفاق افتاده باشه. پس بنابراین مستندسازی مرحله اول و گام اول در مستندسازی داخلیه و بعدن در واقع اشاعه اون به بحث خارجی، بین المللی و پیگیریش در مجامع بین المللی. آقای کوشکی در صحبتشون فرمودن دادگاه لاهه و اینکه در واقع ما نمیتونیم در واقع زیاد امیدی به اون دادگاه ببندیم، اما باید شکایت خودمون رو ثبت کنیم. اول از همه برای تنویر افکار عمومی باید عرض کنم خدمتون که منظور ما از دادگاه لاهه دیوان بین‌المللی دادگستری هستش. دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد محسوب میشه و ما به مناسبت عضویتمون در منشور ملل متحد و پذیرش اساسنامه دیوان نسبت به این دیوان در واقع ملتزم هستیم. اما دادگاه دیگه‌ای که وجود داره که آقای کوشکی فرمودن آمریکایی‌ها اون رو تحریم کردن، اون ICC هستش، دیوان کیفری بین‌المللی هستش که ما اصلا عضو اساسنامه اون نیستیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در واقع ما شکایت خودمون رو چگونه میتونیم به دادگاهی مثل دادگاه لاهه ارجاع بدیم، این یک سری موانع صلاحیتی داره. من با آقای کوشی کاملا موافقم، شاید در واقع نتونیم به سرانجام برسونیم، اما ثبت شکایت قطعا لازمه و قبل از ثبت شکایت شکایت، مهمتر از اون مستندسازی. مستندسازی بسیار اهمیت داره. در خاتمه بحثم حالا فکر میکنم که وقتمون رو
دو سه دقیقه فرصت بله.
یک همزاد پنداری کنم، این در واقع بحث شهادت سردار سلیمانی رو با شهادت شهید بهشتی و در واقع یک مقایسه ای کنم. ببینید پرونده منافقین کماکان بازه. به چه خاطر؟ به این خاطر که در واقع یک اصل حقوقی مسلمی در عرصه بین‌المللی وجود داره به نام اصل مبارزه با بیکیفرمانی. اصل مبارزه با بیکیفرمانی میگه اگر حتی یک جنایتی که اتفاق افتاده صدها سال ازش بگذره هم این جنایت نباید بیکیفر باقی بمونه، پس بنابراین مشمول مرور زمان نمیشه. پرونده منافقین پس کماکان بازه، اما مشکل کجاست؟ حکمم که مشخصه، یعنی در واقع من خدمتتون عرض کردم ماده 183 قانون مجازات اسلامی، حکمم داریم، مجازاتم براش تعیین شده. مشکل کجاست؟ مشکل مستنداته، مشکل فکت قضیه است، یعنی شکایت هایی که در واقع خانواده شهدا بعد انجام میدادن، دادگاهی که باید حکم صادر میکرد در داخل و بعدن پیگیری این قضایا در عرصه بین المللی. ما همیشه توپ رو میندازیم در واقع تو زمین بین الملل، میگیم که خب حالا الان دادگاه لاهه نمیتونه، اولا که تفکیک نمیکنیم دادگاه لاهه چیه، دوما میگیم دادگاه لاهه توانایی نداره، درگیر در واقع بحثای سیاسی کاریه و قدرت ها و این موضوعات. اما در عرصه داخلی مستندسازی بسیار بسیار ضعیف عمل میکنیم. نمود بارز اون در واقع پرونده منافقین هستش که تا امروز در واقع حتی همین 17000 که شما میفرمایید، این 17000 چند نفرشون تا الان شکایت کردن و چند تا حکم در دادگاه انقلاب ما؟
بعضی از خانواده شهدای هفتم تیر رو من خبر دارم که رفتن پیگیری کردن.
بله،
یعنی این روندی که جناب تو میفرمایید ثبت شکایت و این مراحل رو رفتن، مستندات هم ارائه شده و طبیعتاً شرایط اون طرف است که شاید خیلی به سرانجام نرسیده شکایتشون.
بله.
همین آقای اسلامی که صحبت کردن، خب فرزند شهید اسلامی هستن که از شهدای هفتم تیر است، فکر میکنم ایشون یا برادرشون رفتن به همراه جمع دیگری از خانواده شهدای هفتم تیر و شهدای ترور این ثبت شکایت رو داشتن.
درسته، اما خب این قضیه در واقع به مفهوم مستندسازی هستش، اما این به این مفهوم نیستش که ما مستندسازیمون کامل بوده، چون مصوبات 17000 می‌کنیم، شاید کمتر از 1000 نفر شکایت کرده باشن.
من به عدد انگشت دست شکایت کردم، 1000 هم نه.
خیلی بده این قضیه، و این در واقع نیازمند آموزش در داخل هستش که در واقع ما بتونیم پیگیری کنیم در عرصه بین‌المللی. زمان ببینید، عرصه بین‌المللی به عنوان نقطه پایانی، عرصه بین‌المللی عرصه تکمیلی هستش. زمانی شما میتونی به دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه کنی که در عرصه داخلی پروسه شکایت رو تکمیل کرده باشی. تروریسم و در واقع جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی از جمله جرائم دارای صلاحیت جهانی هستند، یعنی دولت‌ها در داخل هم میتونن اون رو پیگیری کنن و باید این کار رو کنن تا بتونن در عرصه بین‌المللی این پیگیری خودشون رو ادامه بدن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب محب علی و همچنین مهمانان تلفنی برنامه امروز، آقای دکتر کوشکی و آقای دکتر اسلامی، و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
بررسی و تحلیل افزایش حمایت امریکا از تروریست‌ها از شهید بهشتی تا شهید حاج قاسم سلیمانی موضوعی بود که همکاران خوب من در قالب برنامه گفتگوی سیاسی به اون پرداختن و با حضور کارشناسان مربوطه اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتند و تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجه و عنایت و اقبال و پسندتون هم واقع شده باشه. شما عزیزان میتونید ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن 162 روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بله، با رادیو گفتگو هستیم همچنان در خدمت شما خوبان شنونده. امیدواریم مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میکنیم مورد توجهتون هم قرار بگیره. در ایام پرفروغ و با فضیلت کرامت هستیم، روزها و شبهای جشن و سرور و شادمانی. کرامت ارزش و اصالت و مرتبه وجودی یک موجود رو نشان میده و انسانها دو نوع کرامت ذاتی و اکتسابی دارن. کرامت ذاتی خاص همه انسان هاست و همه از یک مرتبه وجودی خاصی برخوردارن، اما غیر از کرامت ذاتی عام، انسان میتونه با اختیار خودش کرامت افزوده‌ای برای خودش هم کسب بکنه. در مقابل افرادی که از اختیار، استعداد و توانایی‌های وجودی که خداوند به اونها داده به درستی استفاده نکنن، میتونن کاملاً برعکس مسیر پسرفت و نزولی رو طی بکنن و به تعبیر قرآن کریم تا جایی پسرفت بکنن که پایین‌تر از چهارپایان و بدترین جنبندگان روی زمین قرار بگیرن. اما کرامت در لغت یعنی گرامی داشتن و بزرگداشت دیگران هست. کرامت و عزت و بزرگواری جزئی از سرشت انسان شمرده میشه. این اینه که اگه انسان خودش رو آنچنان که هست بیابه، کرامت و عزت پیدا میکنه. در بخشی از آیات قرآن کریم در خصوص کرامت انسان اومده از کرامت و ارجمندی انسان و برتری او بر دیگر موجودات سخن به میان اومده و در برخی انسان نکوهش و حتی بحث فروتر بودن او از حیوانات هم مطرح شده. در سوره اسراء تکریم خداوند نسبت به بنی آدم و برتری اونها بر بسیاری از مخلوقات مطرح میشه.
باید غبار سهم تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رباب، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به هشتمین کوکب جانفروز ولایت، حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء، خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می دارند. آغاز دهی کرامت از سوم تا سیزدهم تیر ماه مصادف با اول تا یازدهم ذی‌القعده تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگ داشته دهی کرامت کشور.
امید که دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت، بهروزی و تندرستی باشه. در هشتمین روز از تیر ماه گرم تابستانی هستیم و به علت گرمای هوا مصرف آب هم به تب به شدت افزایش پیدا کرده و با توجه به اینکه هزینه‌های فراوانی دوستان برای کشف منابع آب، جمع‌آوری، تصفیه و انتقال و مراقبت از تأسیسات برای تأمین آب بهداشتی میشه، خیلی خوبه که در مصرف آب صرفه‌جویی بهینه رو داشته باشیم و از اسراف اون پرهیز بکنیم تا سایر هموطنان عزیزمون هم بتونن که از این نعمت خدادادی بهره کافی رو ببرند. اما در ایام پرفروغ دهه با فضیلت کرامت هستیم. این روزها و شبها رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و دعوتتون میکنیم که شنونده میان برنامه آفتاب دلیل آفتاب باشید.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
امامت گفته نمیشه تو جامعه آن مردم. نمیدونن امام کیست، نمیدونن امام چی کیه، نمیدونن امام رضا، امام رؤوف یعنی چی.
آینه ایزد نما.
طولانی ترین مباحث رو درباره امامت ما از علی ابن موسی رضا داریم.
آینه ایزد نما گنجینه علم خدا سبت رسول مؤتمن نور دل خیرون نسا مخلوم جبریل امین سلطان اقلیم رضا دارنده ارض و سما ای مقتدای ما
الامام انیس و رفیق انیس رفیقیه، مونسیست که به انسان رفیقه. وقتی در حرم امام رضا سلامة الله علیه اللهم ارزقنا بزودی انشاءالله با خودش خیال کرد که آیا امام رضا این همه مردم اومدن جواب میده، میشنوه، میبینه، حاجت میده، دید برای هر نفری که اینجا نشستن تو حرم یک امام رضا پلش نشسته.
متحر بود با دام رضا، متحر بود با دام رضا، بهشت از گلهای راه رضا.
کنار مأمون نشسته بود، یک دفعه گفت لبیک لبیک و ناپدید شد. چهار ستون بدن مأمون به لرزه افتاد. لحظاتی بعد حضرت برگشت در جای خودش. مأمون گفت کجا رفتید؟ چه کسی صداتان کرد؟ از بصره که رد می شدیم یکی از دوستانم از من خواست اگر وقت احتضار مرا صدا کرد کنارش باشم. حالا در بستر بود و فرشته مرگ کنارش که صدایم کرد و من به خواست خدا به بصره رفتم و سفارشش را به فرشته مرگ کردم. خدا هم مرگش را به تأخیر انداخت 30 سال. مأمون به فرماندار بصره نوشت تحقیق کند چون این فردی هست یا نه، امام را کسی دیده یا نه. فرماندار مردم را جمع کرد مسجد جامعه بصره، نامه را خواند. گروهی گفتند امام را دیدند در کوچه، گروهی در مسجد، چند نفر در خانه دوستش. رفتند سراغ دوستش، گفت که امام رضا شفایش دادند.
شه دوست که صد چشمه الطاف خدایی، جان ما باد فدایت که بلی نعمت مایی.
انیس رفیقه، عمده اینه که ما با او انیس باشیم، او هست با ما، ما با او نیستیم. والوالد و شفیق و پدر مهربان شفیقیه که از پدر به انسان مهربان تره. ول اخو شقیق، امام یه برادر همراه و مهربانیه، پناهگاه بندگانشه امام علیه السلام، حالا چه خوب باشن چه بد باشن. چرا؟ چون امام علیه السلام مظهر صفات باری تعالی است، خداوند رحمان است، رحیم است، امامم رحمان و رحیمه. اون رحمانه که عمومیت داره، روزی میخورن مردم، همه جهان 7-8 میلیارد دارن روزی میخورن و به یمنهی روز غلبرا به یمن وجود امام زمان دارن روزی میخورن دیگه.
باز هم عرض تبریک و شادباش به حضور یکایک که شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی. این ایام پرفروغ و با فضیلت دهه کرامت رو انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. دوستان عزیز، در حالی که ساعت 18:59 هست، ما همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایک که شما بزرگواران در خدمتون خواهیم بود و در ادامه برنامه‌ها دعوتتون می‌کنم که تا ثانیه‌های دیگر بشنوید برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی رو.
الو، بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست، خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خطر.